به نام خدا. سلام بر همه شما همراهان خوب رادیو سلامت. همراه شما این در بخش دوم از پخش رادیو سلامت تا ساعت 22. امیدوارم که همراه ما باشید و برنامه‌های مختلفی رو که براتون تدارک دیدیم دنبال کنید. ایام عزاداری حضرت امام حسین علیه السلام و یاران با وفاشون رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت میگیم. امیدوار هستیم که عزاداری های شما مورد قبول حق قرار گرفته باشه. در این شیفت کاری من فاطمه شهبازی به اتفاق محبوب نمازی، عفت میزبان و علی الله دانه در خدمت شما هستیم تا ساعت 22:10 شب. اما برنامه هایی که در این شیفت کاری تقدیم شما خواهد شد، با هم حرف بزنیم در ساعت 14:05 تقدیمتون خواهد شد. پاسخگو، نمایش پناه آخر، مثبت 12 و خشت اول رو میتونید تا ساعت 17 دنبال کنید. ویژه برنامه ماه محرم، تصویر خیال، ساده مثل سلامت، همیار طبیعت و قصه های آسمانی از دیگر برنامه های این شیفت کاریه. خیلی سپاسگزاریم که رادیو سلامت رو برای شنیدن انتخاب کردین. امیدوار هستیم که همچنان با برنامه های ما همراه باشین و شنونده باشین. اگر نقطه نظری وجود داره، نظری دارید راجع به برنامه های رادیو سلامت، میتونید برای ما پیام بفرستید به شماره 30102. جهت ارتباط با ما شماره روابط عمومی سازمان 162 هم در اختیار شماست. ساعت 14:05 است و در ادامه برنامه با هم حرف بزنیم به مدت 43 تقدیم شما میشه.
با هم حرف بزنیم.
به نام خدای بی همتا. دوستان عزیز سلام، شما همراه برنامه با هم حرف بزنیم هستید. این برنامه از گروه سلامت روان رادیو سلامت تقدیمتون میشه و تا ساعت 14:50 دقیقه ادامه داره. دوستان خوبم، هرچند این برنامه از قبل ضبط شده، اما اگر نظر یا پیشنهادی راجع به برنامه دارید میتونید برای ما پیامک بفرستید و با برنامه خودتون در ارتباط باشید. سامانه پیامک ما 30102.
با هم حرف بزنیم.
دوستان خوبم، نادیده گرفتن و چشم پوشی کردن یعنی چی؟ این رفتار چه تأثیری بر ارتباطات ما با دیگران میگذاره و ما چطور میتونیم چشم پوشی کردن رو تمرین کنیم؟ امروز میخواییم در مورد چشم پوشی کردن یا همون نادیده گرفتن صحبت کنیم و روش های اون رو یاد بگیریم تا ارتباطاتمون با دیگران بهتر و محکمتر از قبل بشه. مهمانی هم داریم که دعوت ما رو پذیرفتند و همراه ما شدند. جناب آقای دکتر محسن ایمانی، روانشناس، استاد دانشگاه. درود بر شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز.
بسیار متشکرم آقای دکتر از حضورتون. بد نیست در کلام اول یه تعریف داشته باشیم، مثلا چشم پوشی کردن، نادیده گرفتن به معنای چیست؟
بله، نادیده گرفتن یعنی این که ما بالاخره امری رو میبینیم ولی در واقع نشون نمیدیم که اون امر رو دیدیم و ملاحظه کردیم. مثلا مثال من خدمت رو عرض کنم، یه وقت معلمی یا استادی وارد کلاس میشه، از یک دانش آموز یا یک دانشجو یه رفتار میبینه که رفتار پسندهی نیست، بلافاصله روش رو میکنه اون طرف که انگار من این رفتار رو ندیدم و حالا اون دانش آموز یا اون دانشجو خوشحال میشه که مثلا خوشحال دبیر من، مثلا دانش پس کنید آموزگار من یا استاد من این رفتار من رو ندید.
بله.
و اینجوری در واقع حرمت آدم ها محفوظ میمونه و به هر حال سطح ارتباط ها میتونه در سطح بالاتری قرار بگیره تا اینکه ما مثلا فرض بفهمید روی یه رفتار بعدی کس که سر میزنه زوم کنیم احساس شرمندگی رو پیدا میکنه، یا ما در فرهنگ اسلامی داریم که به عیوب مردم مثلا خیره نشید. حالا فرض بفهمید کسی وضعیت چشمش، صورتش یا بالاخره سایر اندام ها اشکالی وجود داره، ما اینا رو خیره نشیم، چون خود فرد به تنهایی داره از این اشکال و ایرادی که داره رنج میبره. حالا ما هم خیره نگاه کنیم، خب اون آزرده میشه. حالا این رو توی روایت داریم که یک صفتی رو از خداوند یاد بگیرید و اون ستر العیوب بودنه.
بله.
یعنی خداوند در واقع ایراد ما رو میبینه، ان الله بصیر بالعباد، یعنی خداوند نسبت به بندگانش بینا هستش و آگاه میبینه. ولی به هر حال ما میبینیم که خب فرصت هایی هست، مثلا اگر فردی مرتکب گناهی بشه 700 خب فرصت داره توبه کنه، حالا بعدم توبه کنه خدا میبخشه و میفهمد ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خدا همه گناهان رو میبخشه. پس ما اگر جایی خطایی رو دیدیم بیایم مثلا این ستر العیوب بودن رو از خداوند یاد بگیریم، مثلا جایی این مسائل رو نقل نکنیم، چون همه ما یه ایرادایی داریم دیگه، بالاخره من یه ایراد دارم، حالا دیگری داره اینو. حالا هر کسی بیاد این ایرادایی ما رو مثلا تو بوق بکنه بگه، خب بالاخره به این ترتیب هیچ کسی دیگه برای کسی احترامی قائل نمیشه.
درسته.
به همین دلیل مثلا سخنچینی مثلا مورد مذمت قرار میگیره. به هر حال ما نباید بیاییم حالا فرض بفرمایید که مثلا یه جایی یه چیزی رو میشنویم بریم بگیم، مثلا میگن مجالس حکم امانه، حالا ما اینجا دور هم مثلا نشستیم یه نکاتی رو گفتیم، حالا خصوصی من دیگه حق ندارم برم بیرون بگم که مثلا فرض بفرمایید ایشون پشت سر شما اینو گفت، یعنی میان دو کس جنگ چون آتش است، سخنچین بدبخت مثلا هیزم کش است، کنند این آن خوشدگرباره دل، ویان در میان کوربخت و خجل. یعنی شما میبینید که بعدن این دوتا با هم دیگه دوست میشن و این هست که اومده سخن دیگران رو نقد کرده، یعنی نادیده نگرفته، میدونید، یعنی و باعث مثلا کینه اونا نسبت به خودش میشه، چون یه حرفی از این به اون زده، یه حرفی از اون به این زده و هر دو با این مثلا چپ میفتن و رفتار مثلا نامناسب دارن. از اون طرف هم میدونید ما وقتی عیب های دیگران رو کسی میاد پیش ما میگه، قطعا عیب و ایراد ما رو هم به کسی دیگه میده شروع میکنه به گفتن و این کار واقعا پسنده نیستش که میگه هر که عیب دیگران پیش تو آورد و به گفت، بیگمان عیب تو پیش دیگران خواهد برد.
خیلی از شما متشکرم آقای دکتر. اینطوری هم میشه نگاه کرد آقای دکتر که بله. اگر ما عیبی در یک فرد میبینیم بله. یا رفتار نادرست و ناشایسته ازش میبینیم، حالا مخصوصا اگر تکراری نباشه بله. شاید حتی بار اول باشه این اتفاق میفته، اگر بروش بیاریم اینگاه که قبح ماجرا رو ریختیم یا به اون جواز بله. این رو دادیم که تو باز هم میتونی چنین کاری انجام بدی، چون رفتار ما رو در مقابل اون رفتار خاص دیده، درسته؟
بله.
و قاعدتا میتونه از لحاظ هوش اجتماعی به ما کمک بکنه برای اینکه نوع دیگری برخورد بکنیم. درست. بعد نیست از همین منظرم نگاهش بکنیم.
بله ببینید همون حدیث
سازش پذیری ما چه نسبتی داره این بله. چشم پوشی.
ببینید اون حدیث که شما در اول در واقع خوندید از امام صادق، ایشون میفرمان امور دنیا به مثال پیمانه که دو سومش هوشیاری و یک سوم بله. تقافله. تقافل بر وزن تفاعله، یعنی مثلا خود رو به غفلت زدن، ببین یعنی ما غافل نیستیم ولی خودمون به غفلت زدیم تا حرمت فرد باقی بمونه.
در حقیقت انگار یک قدم جلوتر هستیم.
بله. یعنی ما مثلا داریم یک کاری میکنیم که مثلا اینکه بر اون ایراد فرد پردهی بپوشیم و اون متوجه اون ایراد میشه و این رو دیگه انجام نمیده. از اون طرف شما دقت کنید ما قدر خودمونم اینجوری محترم شمردیم، چون داریم توی روایت که میفرمه عزم و اقدارکم به تقافل ان دنی من الامور، قدرهای خودتون رو محترم بشمرید، با تقافل کردن از امور جزئی و پست. حالا من مثلا گاهی کلاسای با دبیرها مثلا داشتم، یه وقت میگم که خب اگه مثلا یه آقا یا خانم دبیر توی کلاس میگه خانم شما چیکار میکنید، آقا شما چیکار میکنید، چرا این کارو میکنید، چرا حرف میزنید، ببینید یعنی یه گوشه کلاسی کسی داره کتابی مطالعه میکنه، بقیه نمیدونن، حالا 40 نفر دیگه نمیدونن، حالا که الان کرونا هست و گاهی کلاسی هم به اون صورت نیست، خب ایشون وقتی اعلام میکنه الان 39 نفر دیگه متوجه میشن که یکی داره کتاب میخونه، دو نفر یه گوشه دارن یواش با هم با امام اشاره حرف میزن، خب یکی مثلا وقتی معلم اشاره میکنه بقیه میفهمن، پس میشه توی کلاس حرف زده میشه، کتاب خوند، یکی کتاب میخونه که حرف میزنه، و این نشون میده که مثلا معلم واقعا تسلط کافی رو توی کلاس نداره، چون یکی داره کتاب میخونه، یکی داره حرف میزنه، یکی کار دیگه انجام میده، یکی حواسش پرته. مثلا من دیدم یه وقت معلم میده دو نفر دارن صحبت میکنن، یک کسی عصبانی میشه داد میزنه، ولی کسی اون حرفی هم که میزنه دیگه نمیزنه، یه لحظه سکوت میکنه، نگاه میکنه، مثلا دانشون آقا ببخشید معذرت میخوام. ببینید یعنی این رفتار بهتره یا اینکه مثلا ما داد بزنیم، حالا دو نفر دارن صحبت میکنن، یه مرتبه همه 40 نفر رو ناراحت بکنیم. به این ترتیب من فکر میکنم که ما خلاصه این رو از خداوند یاد بگیریم. میگن که خداوند میبیند و میپوشد، خلق نمیبیند و میخروشد. یعنی گاهی حالا متاسفانه نادیده که چه از کنم، نادیدن که چه از کنم، گاهی فرد کاری که نکرده براش درست میکنن و میگن. یعنی مثلا به هر حال تحت عنوان ترور شخصیت ازش یاد میشه و ما در اسلام داریم که مثلا آبروی یک انسان الهی و با ایمان مثلا خونش ارزشمنده. چطور مثلا فرض کنید خونه کسی ریخته بشه، تأسف میخوریم که چرا این آدم مثلا از پادر اومد. خب آبروش هم در واقع مثل اون خون ارزش
داره، چه بسا از اون هم مهمتر.
بله واقعا به قول شما گاهی مهمتر از اون هم میتونه باشه، چون یه کسی بالاخره از دنیا میره ولی به اعتبار نامش زنده است. سعدی میگه سعدی ها مرد نکو نام نمیرد هرگز، مردان است که نامش به نکویی نبرند. و واقعا اینکه ما حرمت دیگر رو پاس بداریم، و من نگاه میکنم میبینم که خب ما اگر توی زندگی خانوادگی، در زندگی اداری اجتماعی مثلا ایرادی رو ببینیم بگیم، ببینید این باعث دلسردی میشه، خب ولی وقتی رو منو کردیم اون طرف اون خوشحال میشه، میگه که پس من فرصت جبران دارم، خوبه که معلم من، استاد من، همسر من مثلا ایراد من رو ندید. و یعنی زمینه بهسازی رو ما برای فرد میتونیم فراهم بکنیم و امید بهبود رو در او داریم چیکار ایجاد می‌کنیم. از طرفی خوشحال میشه که مثلا خوبه که این ایراد رو حالا اگر ایشون دید و متوجه نشد، یکی سیگه شاید دقت میکرد و متوجه شد. نکته بعد این که ایشون دیدو اصلا نگفت، ولی بعضی ها ندیده ها رو میگن میدونین. و خوبه که میگه با کریمان کارها دشوار نیست. وقتی شما با یک انسان کریمی مثلا فرض بر زندگی میکنید، یه خطایی سر میزنه مثلا، بالاخره او چشموشی میکنه، آدم احساس میکنه که بالاخره این خطا پوشی میتونه کمک به رشد و بلندی انسان ها بکنه. و خوشحال میشه که این آدم آدم خوب بود و عیب من رو واقعا اظهار نکرد و آشکار نکرد.
بسیار متشکرم از شما. جناب آقای دکتر محسن ایمانی، روانشناس و استاد دانشگاه، همراه ما هستند. امروز در مورد نادیده گرفتن و چشم پوشی با هم صحبت میکنیم. نادیده گرفتن یعنی چشم پوشی کردن، و چشم پوشی در لغتنامه ده خدا یعنی عفو، گذشت و بخشش. حالا از شما میپرسم که تا به حال شده که کسی اشتباهی بکنه، خطایی انجام بده و شما اون رو ببخشید؟ حقیقت اینه که زندگی ما آدم ها در زندگی اجتماعیمون به دور از قانون نمیتونه مفهوم درستی داشته باشه، نمیتونیم حال خوبی داشته باشیم. قانون و تبعیت از اون میتونه چارچوب هایی رو برای ما مشخص بکنه که خودمون و دیگران آزادانه در کنار هم روزهای بهتری رو سپری بکنیم. این بخش رو بشنوید و برگردید، ما همچنان در استودیو منتظر شما هستیم.
سلام به شما عزیزان شنونده، امیدوارم حالتون خوب باشه. در این بخش من و شما میخواییم تبعیت از قانون رو از دیدگاه روانشناسی مورد بررسی قرار بدیم، موضوعی که قطعا میتونه در تصمیم گیری های ما به عنوان افراد قانونمند نقش داشته باشه. عزیزان من، قانونگوریزی وضعیتیه که در اون شهروندان حاضر نیستن از قوانین تبعیت بکنن و تلاش میکنن تا به طرق و روش‌های مختلف قانون رو دور بزنن. قانون‌گریزی در شرایط نابهنجاری جامعه بیشتر میشه و میتونه خطری برای نظم اجتماعی کلان در جامعه باشه. اما چرا بعضی از افراد جامعه دست به قانون‌گریزی میزنن؟ قانون‌گریزی حیله نسبت به مقرراتی که دارای درجات متفاوتیه. زمانی ما یک عمل رو عملی قانون گریزانه میدونیم که فرد در تلاش تا قانونی رو به اصطلاح دور بزنه و با تکیه بر خلاهای قانونی یک قانون رو اجرا نکنه. در روانشناسی اجتماعی تعریفی از قانون گریزی ارائه شده که ابعاد اون رو از یک تصمیم فردی به یک وضعیت اجتماعی تغییر میده. در دیدگاه علوم اجتماعی هرچه در هر جامعه‌ای برخی قوانین رسمی یا هنجارهای اجتماعی وجود داره که افراد ملزم به رعایت اونها هستند و به طور معمول اغلب افراد جامعه اونها رو رعایت میکنن، اما در وضعیتی که اون رو وضعیت آنومیک میخونیم، افراد عدم تبعیت از قانون رو به تبعیت از اون ترجیح میدن. در نتیجه میشه گفت که قانون گریزی وضعیتی آنومیکه که در اون قواعد اجتماعی به دلایلی رعایت نمیشه. در این تعریف مواردی همچون انتظار رعایت موازین و مقررات از جانب دیگران و عدم پایبندی شخص به مقررات، تفسیر قانون به نفع منافع فردی و گروهی، تقلب نسبت به قانون و استفاده ابزاری از مقررات، سوء استفاده از مقررات برای ضرر رساندن به منافع عمومی خصوصی، و همینطور قانون شکنی از جمله موارد قانون گریزی تلقی میشه. اما خود قانون گریزی دو شکل کلی داره: قانون گریزی سخت و قانون گریزی نرم. در قانون گریزی سخت افراد دست به رفتاری خشن میزنن و به این ترتیب قانون رو نقض میکنن. قربانیان قانون گریزی سخت معمولا افرادن. اینو از قانون گریزی اغلب از سوی قانونگذاران تحمل نمیشه و نظام کنترل اجتماعی با اون برخورد میکنه، مثل سرقت، ضرب و شتم، قتل، آدم ربایی و ترور. اینها از انواع قانون گریزی سخت هستن. اما قانون گریزی نرم نوعی از قانون گریزیه که بیشتر از سوی جوامع تحمل میشه و به اشکال غیر خشن و غیر جنایی قانون گریزی اطلاق میشه که معمولا آسیب جسمانی خاصی رو متوجه افراد نمی کنه و اغلب هدف اون منافع کلی دولت ها و یا جوامع هستن. عدم پرداخت مالیات، تخلفات جزئی در رانندگی، تکثیر غیر مجاز محصولات فرهنگی، پرداخت رشوه جزئی از جمله موارد قانون گریزی نرمه. بدیه که هرچه قانون گریزی سخت‌تر باشه، واکنش نظام کنترل اجتماعی به اون جدی‌تر و سخت‌تره. عدم رعایت قوانین میتونه آشفتگی ها و درهم ریختگی هایی رو به وجود بیاره که در صورت گسترش اساس کار یک جامعه مختل میشه و جامعه به یک سردرگمی و آشفتگی میرسه. تحقیقات جامعه شناسی نشون میده که همواره گروهی از مردم به دلایل مختلف از رعایت صحیح قانون میگریزن و تفاوتی نداره که اون جامعه یک کشور اروپایی باشه یا یک کشور آفریقایی یا آسیایی، چه در کشورهای پیشرفته و چه در کشورهای عقب مانده از روند توسعه، حدی از قانون گریزی دیده میشه. اما آنچه که برای جامعه شناسان اهمیت داره میزان پایبندی به قانون یا قانون گریزیه. هرچه میزان پایبندی به قانون در کشوری بیشتر باشه، میشه پیش بینی کرد که اون کشور در طی مسیر پیشرفت خودش با موفقیت بیشتری روبرو بشه و جامعه‌ای سالم‌تر و شادابتر باشه. اما باز هم در این خصوص با هم صحبت میکنیم. متشکرم از همراهیتون. تا برنامه بعد، خداحافظ.
متشکرم از شما. این بخش رو با صدای آقای امین ضیائی شنیدیم و ممنونم که شما همراه ما هستید. درسته که نادیده گرفتن و چشم پوشی کردن از خطای دیگران خوب و با ارزشه، اما چشم پوشی کردن به این معنا نیست که ما خطای طرف مقابلمون رو انکار کنیم یا کلن به حساب نیاریم. چشم پوشی کردن یعنی در حالی که میدونیم طرف مقابلمون، دوستمون، همسرمون یا کسی که داریم باهاش کار میکنیم اشتباهی انجام داده، اون اشتباه رو نادیده میگیریم و گذشت میکنیم. نمیدونم شما تا به حال چه این تجربه داشتید؟ تا حال شده از خطای دیگران بگذرید و نادیده بگیریدش؟ شاید خیلی از ما هر روز خطاهای متفاوتی از دیگران ببینیم. دوستی که با عنوان کنه مطلبی ما رو دچار مشکل کرده، رانندگی که بد رانندگی میکنه، همکاری که مرتکب اشتباهی میشه و ما رو به سختی میاندازه، یا همسری که با حرفی ما رو دلخور میکنه. خلاصه اگه بخوایم از دیگران دلخور بشیم، هر روز تا دلتون بخواد بهونه برای این کار پیدا میکنیم. اما موضوع اینه که میتونیم خیلی وقتا گذشت کنیم، میتونیم هم نگذریم و بحث و دعوا را بندازیم و خب البته کینه همدیگر رو هم به دل بگیریم. از شما میپرسیم که به نظرتون کدوم راه درست تره؟ امروز در کنار جناب دکتر محسن ایمانی، روانشناس و استاد دانشگاه، داریم با هم در مورد نادیده گرفتن و چشم پوشی کردن گفتگو میکنیم. میخوام از شما بپرسم آقای دکتر که یه همچین رفتار، یعنی چشم پوشی کردن نمون، البته که از دید منطقی و به اندازه، میتونه چه تأثیری در حقیقت روی روابط ما بگذاره، روی ارتباطاتمون توی زندگی، چه زندگی مشترکمون چه زندگی کاریمون؟
ببینید، من دیدم که به هر حال آدم هایی که عیبجو هستن و در واقع کینه توز هستن،
بله،
یه جوری از چشم و نظر آدم ها میفتن. پیامبر میفهمن که به هر حال بعضی ها در ابجوی اینجوری هستن، مثلا خار رو در لباس دیگری میبینن ولی تنه درخت رو در لباس خوش نمیبینن. یعنی مثلا یه ایراد کوچیک دیگران رو میبینن، اون رو مثلا خیلی بزرگ گاهی میکنن، آگراندیسما میکنن، ولی در خودشون خلاصه این ایب رو نمیبینن.
یا حتی خوبی های دیگران اونقدر بزرگ نمیبینن.
بله، مثلا به قول شما، حالا همون قصه تام سریس هست که تو کتابش تحت عنوان ماندن در وضعیت آخر میگه که مثلا بعضی ها خودشون رو خیلی قبول دارن، دیگری رو نه.
بله،
مثلا میگن I am okay you are not okay، مثلا اینجوری. این ارتباط رو خراب میکنه، مثلا من خوبم تو خوب نیستی. در حال دوم خودش رو خوب نمیدونه، مثلا میگه I am not okay you are okay، من خوب نیستم تو. این هم ارتباط رو خراب میکنه، چون ما مثلا فرد دچار اضطراب افسردگی، خودش رو خوب نمیبینه، دیگران رو مثلا خوب میبینه. حالت بدتر اینه که نه خودش خوب میبینه نه دیگران، یعنی اینجوری نه خودش رو قبول داره نه دیگران رو. مثلا میگیم خب فلانی اینجوریه، اینا آدم خوب، میگه نه نه من دیگه به چشمای خودم اعتماد ندارم. میگه زبست که مردمه که دیده مردمه بعد، دیگر به مردمه که دیده سوء ظن دارم. خب اینا چجوری میخوام با مردم روابط خوب داره؟ این بدترین شکل ارتباطه. پس میگه I am not okay you are not okay، نه من خوبم نه تو. در حالت چهارم مثلا میگه که آیا ما که یو آر اوکی، من خوبم تو خوبی. ببینید مثلا نگاه ما باید اینجوری باشه، بگیم که بالاخره آدم این جنبه‌های مثبتی داره، حالا ما بر مثبت‌های افراد اضافه کنیم. میدونین مثلا به یه قانونی که برای مشاوره ما همین گفتم، ببین در رفتار همسرت مثلا این نکته مثبت پیدا کن، بعد نکات مثبت دیگر رو به این اضافه بکن. گفت دکتر در وجود شوهر من یک رفتار مثبت هم وجود نداره. یعنی این نهایت بدبینی دیگه. میدونین آدم حالا ممکنه آقای هم اینجوری باشه، فرق نمی‌کنه. ببینید بعد ما واقعا مثل اون لیوان آب که به هر حال میگن که بعضی میگن نصف لیوان پره، بعضی میگن نصف لیوان خالیه. ما به جنبه‌های مثبت آدم‌ها توجه بکنیم. حالا پروین به هر حال بالاخره خانم‌ها با مسئله خونه سر و کار دارن و نم سیر و پیاز و مسئله خونه و نخ و سوزن میره، اشعارش خوب خیلی به این مسئله خونه گاهی اشاره میکنه و
بگم عاطفیه، ذکاوت فراوان اوست که میتونه از
خیلی واقعا با به هر حال ماجراهای خیلی خلاصه از بین رفتن پرنده رو خیلی غم انگیز بیان میکنه. از ساعت مرغ آشیانی، از ساعت پاک آشیانی مرغی به پریسوی گلزار در فکرت توش و توانی افتاد بسی و جست بسیار. حالا تیری برمیخیزه از کم، تیری به جای دست کمانی چون بر جهان زبر آزار. و بعد این پرنده مثلا تیر صیاد رو میخورد و اینها میفته زمین، میگه نادیده شکوه زندگی مرد. یعنی این پرنده هنوز اون طراوت های زندگی رو مثلا ندید و اینا، میگه صیاد سیاه دل از کمینجه است، خلاصه برچید بساط مادری را. یعنی دیگه اون بساط میگه حالا طفلان به امید آبدانه، اینا مردن یکی که بالاخره دیدن که آبدانه نیست و یکی یکی اینا مردن و این چیز. ولی اونجا مثلا به هر حال اون نادیدن رو دوباره میگه نادیده شکوه زندگی مرد. حالا ببینید بحث سیر و پیاز رو مطرح میکنه، میگه سیر یک روز طعنه زد به پیاز که تو مسکین چقدر بدبویی. گفت از عیب خیش بیخبری، زان را از خلق عیب میجویی. گفتن از زشت روی دیگران نشود باعث نکورویی. یعنی که ما بیاییم مثلا بدی دیگران رو بگیم، همه نگم بابا این چه آدم خوبیه،
بله.
میگن که این آدم عیب جوه، مثلا طعنه زنه و اینا مورد مذمت قرار میگیره که ما نمیتونیم وقتی عیب دیگران رو میگیم در پیش دیگران قدر و منزلتمون بالا بره. ولی وقتی خوبی های دیگران رو بگیم مردم بر ما ارزش قائل میشن، میگن این چقدر به خوبی های دیگران توجه داره و مثلا امور زیبا رو میبینه. خداوند در موردش میفهمن که ان الله جمیلون و یحب الجمال، خدا هم زیباست هم زیبایی ها رو دوست داره. پس ما میگن، حالا یه مثال میزنم، میگن که آدم های مثلا بدگو و بدجو و اینها مثل مگس میونن که در صورت زیبایی فرد میاد روی تبخال اون مثلا میشینه. میدونید خب به هر حال ما نباید اون حالتای ایجوری داشته باشیم. بعد وقتی ایرادای آدم میگیم نسبت به ما کینه پیدا میکنن و مثلا ما داریم که یک کاری کنید مثلا آدم از شما کینه پیدا نکنن. میگن که نه هزار دوست کمه و یه دشمن بسیار. مثلا ما صاحب میفهم ایاکم و المخاصمه، از مخاصمه و خصومت و درگیری با دیگران بپذید. فانها تشغل القلب، این باعث دل مشغولی میشه و طول سن نفاق، باعث نفاق و دورویی میشه و تکس با زبان، باعث کینه توزی میشه. یعنی من فکر میکنم که توی این موارد ما اگر بیاییم خلاصه با دیگران رفتار خوبی داشته باشیم، ایراداتی که میبینیم بپوشونیم، من فکر هم قدر اونها رو محترم شمردیم و هم قدر خودمون رو، به این ترتیب روابط ما میتونه تعمیق پیدا کنه.
بسیار از شما متشکرم. در حقیقت انگار که ما به خودمون و طرف مقابلمون یک فرصت دوباره و یک ارتباط خوب بیدیم با نادیده گرفتن، که البته مطمئنم شما شنوندگان عزیز هم در مورد نظراتی دارید یا تجربیاتی که میتونید با ما در میون بگذارید. گاهی وقتها این نادیده گرفتن میشه یک عادت به سمت ما و دیگران هم متوقع میشن که همیشه این کار رو انجام بدیم. شاید در این مورد هم شما نظر داشته باشید. حفظ تعادل در این زمینه یک اتفاق خیلی خوبه که باز هم در موردش صحبت خواهیم کرد. اما حقیقت اینه که بعضی وقتها آدم ها خطایی که از دیگران رو میبینن یه جوری باش رفتار میکنن که حالا در اصطلاح بهش میگن شطور دیدی؟